گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کنند. هری پاتر و زندانی آزکابان، اثری از جی کی رولینگ.
سلام به همگی. قبل از اینکه داستان رو شروع کنیم میخوام بگم که حتما ما رو توی کست باکس دنبال کنید و اگر دوست داشتید از ما حمایت مالی هم بکنید تا ما انگیزه بیشتری برای ادامه کار داشته باشیم. برای حمایت مالی میتونید از لینک حمایت مالی داخل کست باکس، تلگرام و وبسایت استفاده کنید. فصل پنجم، دیوان ساز. صبح روز بعد تام با لبخندی همیشگی و یک فنجان چای هری را از خواب بیدار کرد. هری لباس پوشید و سرگرم راضی کردن هدویگ برای برگشتن به درون قفسش بود که رون با خوشونت در اتاق را باز کرد و وارد شد. در حالی که با قیافه ای آزرده دستش را در آسینه لباسش میکرد گفت: ای کاش هرچه زودتر سوار قطار بشیم. خدا رو شکر توی هاگوارتز از شر پرسی خلاص میشم. میدونی این دفعه چه تهمتی به هم زده؟ میگه من روی عکس پنلوپ کلیر واتر چای ریختم. رون اخم کرد و گفت: پنلوپه دوست داشته. چون دماغش لک شده سرشو پشت حاشیه یه عکس قایم کرده. هری گفت: باید یه چیزی رو بهت بگم. اما همان وقت فرید و جورج که در جستجوی رون بودند تا برای عصبانی کردن پرسی به او تبریک بگویند وارد اتاق شدند. همگی برای صرف صبحانه به طبقه پایین رفتند و در آنجا آقای ویزلی را دیدند که با چهره‌ای در هم کشیده مشغول خواندن صفحه اول روزنامه پیام امروز بود. خانم ویزلی برای جینی و هرمیونی ماجرای درست کردن معجون عشقش را در دوران نوجوانیش تعریف میکرد و هر سه میخندیدند. وقتی نشستند رون از هری پرسید: چی میخواستی بگی؟ در همان موقع پرسی سراسیمه وارد شد و هری گفت: بعد بهت میگم. در بحبوحه یه رفتن به ایستگاه هری فرصتی برای صحبت با رون یا هرمیونی پیدا نکرد. همه مشغول کشیدن چمدانهایشان از راه روی تنگ پاتیل درزدار بودند و میخواستند هرچه زودتر بار و بندیلشان را جلوی در ورودی بگذارند. هدویگ و هرمس جغد پرسر و صدای پرسی داخل قفسهایشان بر روی چمدانها نشسته بودند. در کنار کوهی از چمدان و اساسیه سبد هشت‌سیری کوچکی قرار داشت که ترق ترق صدا میکرد. هرمیونی سرش را نزدیک سبد برد و با مهربانی گفت: ناراحت نباش کچپا، توی قطار از سبد میارمت بیرون. رون با بدخلقی گفت: هیچ همین کارو نمی کنی، پس خال خالی چی میشه؟ رون به سینه‌اش اشاره کرد. آقای ویزلی که بیرون در ورودی منتظر اتومبیل‌های وزارتخانه بود، سرش را از لای در داخل آورد و گفت: اومدن هری، بیا اینجا. آقای ویزلی هری را از پیاده روی باریک رد کرد و به سوی یکی از دو اتومبیل قدیمی یشمی رنگ برد. راننده های اتومبیل ها که کت و شلوار مخملی به رنگ سبز زمردی پوشیده بودند، قیافه های مشکوکی داشتند. آقای ویزلی به دو طرف خیابان شلوغ نگاهی انداخت و به هری گفت: هری، سوار شو. هری روی صندلی عقب اتومبیل نشست و لحظه بعد رون و هرمیونی به همراه پرسی، فرشته عذاب رون، سوار اتومبیل شدند. اتومبیل‌های وزارتخانه در مقایسه با اتوبوس شوالیه خیلی معمولی و خسته کننده بودند، اما هری متوجه شد آنها به نرمی از روی دستاندازهایی عبور می‌کنند که با اتومبیل جدید شرکت اموورنون عبور از آنها غیر ممکن است. آنها 20 دقیقه زودتر از موعد مقرر به ایستگاه کینگز کراس رسیدند. راننده های وزارتخانه برایشان چندین چرخ دستی فراهم کردند. بارها را درون چرخ دستی ها گذاشتند، دستشان را به کلاهشان بردند و به آقای ویزلی سلام نظامی دادند. سپس حرکت کردند و از آنها دور شدند. می‌خواستند خود را به صف بی حرکت اتومبیل‌ها در پشت چراغ قرمز برسانند. آقای ویزلی در تمام مسیرشان تا ایستگاه لحظه‌ای بازوی هری را رها نکرد. وقتی به ایستگاه رسیدند به اطرافش نگاهی انداخت و گفت: بسیار خوب. حالا چون تعدادمون زیاده دوتا دوتا جلو بریم. من و هری جلو میریم. آقای ویزلی آهسته به طرف میله بین سکوهای شماره 9 و 10 رفت و چرخ دستی هری را نیز به دنبال خود کشید. بعد طوری به قطار شماره 125 بین شهری که تازه به سکوی شماره 9 رسیده بود نگاه کرد که انگار منتظر آن بوده است. نگاه معنیداری به هری انداخت و ظاهراً به طور کاملاً اتفاقی به میله تکیه داد. هری نیز همین کار را کرد. لحظه بعد آن دو از میله فلزی سخت عبور کردند و به پهلو روی سکوی شماره 9 و 3 4 افتادند. وقتی سرشان را بلند کردند، قطار سری و سیر هاگوارتس را که یک قطار سرخ رنگ با موتور بخار بود دیدند که دودش در میان جمعیت جادوگرانی که به بدرقه فرزندانشان آمده بودند پراکنده می شد. ناگهان پرسی و جینی پشت سر هری ظاهر شدند. هر دو به نفس نفس افتاده بودند و کاملا معلوم بود که دوان دوان از میله عبور کردند. پرسی گفت: آه، پنلوپه اونجاست. بعد در حالی که موهایش را صاف و مرتب میکرد، گونه هایش گل انداخت. جینی به هری نگاه کرد و هر دو رویشان را برگرداندند تا پرسی متوجه خندیدنشان نشود. پرسی با گام های بلند به طرف دختری با موهای بلند فرفری رفت. سینه‌اش را جلو داده بود. مبادا مدال درخشانش از دید دختر پنهان بماند. وقتی هرمیونی و بقیه اعضای خانواده ویزلی نیز آمدند، آقای ویزلی و هری به سمت انتهای قطار حرکت کردند. از جلوی کوپه ها گذشتند تا به یک واگن خالی رسیدند. چمدان ها را داخل آن گذاشتند و هدویگ و کرچپا را در ردیف بارها جا دادند. آنگاه برای خداحافظی از قطار خارج شدند. خانم ویزلی ابتدا تمام فرزندانش، سپس هرمیونی و آخر سر هری را بوسید. وقتی خانم ویزلی هری را کمی بیشتر از سایرین در آغوش فشرد، هری خجالت کشید. اما احساس خوبی وجودش را فرا گرفت. خانم ویزلی که برق عجیبی در چشمانش بود گفت: خیلی مواظب باش هری، باشه؟ سپس کیف دستی بزرگش را باز کرد و گفت: من برای همتون ساندویچ درست کردم. بیا رون. نه ترس، استیک دودی نیست. فرد؟ پس فرد کو؟ بیا عزیزم اینو بگیر. آقای ویزلی آهسته گفت: هری، یه دقیقه بیا اینجا. با حرکت سر به ستونی اشاره کرد و هری به دنبالش به پشت ستون رفت. بقیه دور خانم ویزلی حلقه زده بودند. آقای ویزلی با حالت عصبی گفت: قبل از رفتن باید یه چیزی بهت بگم. هری گفت: ناراحت نباشین آقای ویزلی. خودم همه چیزو میدونم. میدونی؟ از کجا میدونی؟ آخه من دیشب حرفای شما و خانم ویزلی رو شنیدم. هری به تندی افسود: نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. ببخشید. آقای ویزلی که نگران به نظر میرسید گفت: نمیخواستم اینطوری بفهمی. نه، باور کنین اینطوری خیلی بهتر شد. اینطوری شما زیر قولی که به فاج دادین نزدین. در ضمن منم از ماجرا با خبر شدم. حتما خیلی ترسیدی. نه، نترسیدم. از آنجا که آقای ویزلی ناباورانه به هری نگاه میکرد، هری صمیمانه گفت: باور کنین. فکر نکنین میخوام قهرمان بازی در بیارم. جدی گفتم. سیریوس بلک که از ولدمورت بدتر نیست، درسته؟ آقای ویزلی با شنیدن این نام برخود لرزید، اما بلافاصله برخود مسلط شد و گفت: هری، من میدونم تو اونقدر که فاج خیال کرده ضعیف و بی دست و پا نیستی. حالا هم که میبینم نمیترسی خیلی خوشحالم. آرتور! صدای خانم ویزلی بود که داشت بچه ها را یکی یکی سوار قطار میکرد. او ادامه داد: آرتور، داری چی کار میکنی؟ دیگه موقع رفتنه. الان میام مالی. آقای ویزلی این را گفت و به طرف هری برگشت. این بار عجولانه و با صدای آهسته تر به صحبتش ادامه داد. ببین هری، ازت میخوام قول بدی که پسر خوبی باشم و از قلعه خارج نشم. هری با ناراحتی این را گفت. آقای ویزلی با چهره‌ای جدی‌تر از همیشه گفت این کافی نیست. باید قسم بخوری برای پیدا کردن بلک این طرف و اون طرف پرسه نمیزنی. هری با نگاهی خیره گفت چی؟ صوت بلندی به گوش رسید. نگهبانها درهای قطار را یکی پس از دیگری میبستند. آقای ویزلی تندتر از قبل به حرفش ادامه داد. هری قول بده که هر اتفاقی بیفته؟ هری که مات و مبهوت مانده بود گفت چرا باید دنبال کسی برم که میدونم میخواد منو بکشه؟ قول بده اگر شنیدی؟ خانم ویزلی فریاد زد. زود باش آرتور. بخار غلیظی از قطار برخاست و به حرکت درآمد. هری به سوی در کوپه دوید. رون در را برایش باز کرد و عقب ایستاد تا سوار شود. بچه ها از پنجره برای آقا و خانم ویزلی دست تکان دادند تا اینکه قطار به یک سو پیچید و آن دو از نظرها پنهان شدند. سرعت قطار لحظه به لحظه بیشتر می شد. هری آهسته به رون و هرمیونی گفت باید دور از چشم بقیه با اتون صحبت کنم. رون گفت برو کنار جینی. جینی نفس عمیقی کشید و گفت چه خوب. بعد از جایش برخاست و از آنها دور شد. هری، رون و هرمیونی در راهروی قطار پیش می رفتند و به دنبال کوپه خالی می گشتند. همه ی کوپه ها پر بودند غیر از آخرین کوپه در انتهای قطار. در این کوپه یک نفر بیشتر نبود. مردی کنار پنجره به حالت ایستاده به خواب رفته بود. هری، رون و هرمیونی دوباره داخل کوپه را نگاه کردند. معمولاً قطار سری و سیر هاگوارتس را برای دانش آموزان رزرو می کردند و پیش از آن هیچ بزرگسالی را در قطار ندیده بودند. البته غیر از ساحره‌ای که چرخ دستی خوراکی ها را می آورد. هر سه وارد کوپه شدند و در را بستند. وقتی روی صندلی هایی که از پنجره دورتر بود نشستند، رون آهسته گفت به نظر شما اون کیه؟ هرمیونی بلا فاصله جواب داد پروفسور آر جی لوپین. از کجا می دونی؟ رو کیفش نوشته؟ آنگاه هرمیونی به بالای سر مرد اشاره کرد. در قفسه بالای کوپه کیف کوچک رنگ رو رفته ای به چشم می‌خورد که با دقت به وسیله ریسمانی آن را بسته بودند که باز نشود. در یک طرف آن با حروف ترک خورده نوشته بود آر جی لوپین. رون که با چهره‌ای در هم کشیده به نیمرخ پریده رنگ پروفسور لوپین نگاه می‌کرد گفت یعنی چی درس می‌ده؟ هرمیونی با صدای آهسته زمزمه کرد خب معلومه فقط یه معلم درس نداره درسته؟ اونم درس دفاع در برابر جادوی سیاهه. هری، رون و هرمیونی تا کنون دو آموزگار برای درس دفاع در برابر جادوی سیاه داشتند که هر یک بیشتر از یک سال تدریس نکرده بودند. بین دانش آموزان شایعه بود که می گفتند این کلاس شوم است. رون با شک و تردید گفت امیدوارم حرفت درست باشه. به قیافش میاد که با یه افسون درست حسابی از پا در بیاد. آنگاه رویش را به هری کرد و گفت راستی چی میخواستی به امون بگی؟ هری تمام بگو مگوهای آقا و خانم ویزلی و هشداری که آقای ویزلی در ایستگاه به او داده بود را برایشان تعریف کرد. وقتی حرفش تمام شد قیافه رون بهت زده بود و هرمیونی دستش را جلوی دهانش گرفته بود. بالاخره هرمیونی دستش را پایین آورد و گفت سیریوس بلک از زندان فرار کردی که سراغ تو بیاد هری؟ وای هری باید خیلی خیلی مراقب باشی. دنبال دردسر نگرد. هری که از حرف او رنجیده بود گفت من دنبال دردسر نمیگردم. همیشه دردسر دنبال من میاد. رون با ترس و لرز گفت هری باید خیلی کودن باشه که بخواد دنبال دیوونه‌ای بره که قصد کشتنشو داره. در نظر رون و هرمیونی این خبر بدتر از آن بود که هری انتظار داشت. هر دوی آنها خیلی بیشتر از هری از بلک وحشت داشتند. رون با ناراحتی گفت هیچ کس نمیدونه اون چطوری از آزکابان فرار کرده. تا حالا سابقه نداشته کسی از اونجا فرار کنه. مخصوصا که اون یه زندانی فوق امنیتی بوده. هرمیونی صمیمانه گفت: اما بالاخره میگیرنش. آخه میدونین که همه مشنگا هم دنبالشن. ناگهان رون گفت: صدای چی میاد؟ از جایی صدای سوت ضعیفی به گوش میرسید. آنها به اطرافشان نگاهی انداختند. رون گفت: انگار این صدا از توی چمدون تو در میاد هری. آنگاه رون از جایش برخاست و چمدان هری را از قفسه بالای کوپه پایین آورد. لحظه بعد رون دشمنیاب جیبی را از لابلای لباسهای هری بیرون کشید. دشمنیاب کف دست رون با سرعت زیادی دور خود میچرخید و نور درخشانش چشم را خیره میکرد. هرمیونی با علاقه از جایش برخاست که بهتر آن را ببیند و گفت: این دشمنیابه؟ رون گفت: آره، اما خیلی ضعیفه. وقتی داشتم اونو به پای ارول میبستم که برای هری بفرستم یه سره میچرخید. هرمیونی زیرکانه گفت: در اون لحظه کار خلافی نمیکردی؟ نه، اما راستش نباید ارولو میفرستادم. میدونی که ارول نمیتونه سفرهای دور و دراز بره. ولی آخه چطوری میتونستم هدیه یه هری رو براش بفرستم؟ دشمنیاب بی وقفه میچرخید و صدای گوش خراشی تولید میکرد. بنابراین هری گفت: زودتر بذارش توی چمدون، بیدار میشه ها. هری با سر به پروفسور لوپین اشاره کرد. رون دشمنیاب را درون جوراب‌های نفرت انگیز عمو ورنون پیچید که صدایش خفه شود. بعد در چمدان را روی آن بست. رون دوباره نشست و گفت: وقتی به هایزمید رفتیم میتونیم بریم یه نگاهی بهش بندازن. فرید و جورج میگفتن تو فروشگاه درویش و برنجز از اینجور وسایل جادویی میفروشن. هرمیونی مشتاقانه گفت: تو از هایزمید خیلی چیزا میدونی، درسته؟ یه جایی خوندم که هایزمید تنها منطقه کاملا غیر مشنگی تو تمام انگلستانه. روم با بی‌اعتنایی گفت: آره، فکر میکنم همینطور باشه. اما من برای این چیزا نمیخوام به اونجا برم. همین که پام به اونجا برسه میرم فروشگاه دوک‌های اصلی. هرمیونی پرسید: اونجا دیگه کجاست؟ روم با چهره خرسند از خیال بافی‌هایش گفت: اونجا یه آب نبات فروشیه که همه چیز داره. جنهای فلفلی که وقتی میخوری از دهنت آتیش بیرون میاد. گلوله های بزرگ شکلاتی که توش پر از خامه های قلمبه با طعم توت فرنگیه. نیشکرهای واقعی اعلی که میتونی اونا رو سر کلاس بمکی در حالی که به نظر میرسه داری فکر میکنی. هرمیونی با شوق و ذوق حرف او را قطع کرد و گفت: هاگزمید واقعا جای جالبیه. تو کتاب مناطق تاریخی جادویی نوشته که مهمونخونه شیون آروانگان قرارگاه 1612 تا جن شورشی بوده و شیون آروانگان جدیتر از هر مکان دیگه ای تو بریتانیا تسخیر شده. رون که حتی یک کلمه از حرفهای هرمیونی را نشنیده بود ادامه داد: توپای بزرگ پر از نوشابه های میوه‌ای که وقتی اونا رو میمکی چندین سانتیمتر از روی زمین بلند میشی. هرمیونی به هری نگاه کرد و گفت: چقدر خوبه میتونیم از مدرسه بیرون بریم و توی هاگزمید گردش کنیم، مگه نه؟ هری با متانت گفت: آره، باید جالب باشه. وقتی از اونجا برگشتیم باید همه چیزو برام تعریف کنیم. رون پرسید: منظورت چیه؟ من نمیتونم بیام، چون نه درزلیا برگه ای رضایت نامه ما امضا کردن، نه فاج. رون که جا خورده بود گفت: یعنی تو اجازه نداری با ما بیای؟ اما آخه یعنی هیچ راهی نداره؟ شاید پروفسور مک‌گوناگال یا یکی دیگه برگه رو برات امضا کنه. هری پوزخند زد. پروفسور مک‌گوناگال رئیس برج گریفندور خیلی سخت گیر بود. رون ادامه داد: اصلا میتونیم از فرد و جورج کمک بگیریم. اونا تمام راه‌های مخفی خروج از قلعه رو بلدن. هرمیونی به تندی گفت: رون، حالا که بلک آزاده فکر نمی کنم یواشکی بیرون رفتن هری از مدرسه کار درستی باشه. هری به تلخی گفت: آره، اگه از پروفسور مک‌گوناگال بخوام برگم و امضا کنه همینو به هم میگه. رون که میخواست به هرمیونی دل و جرأت بدهد گفت: وقتی ما باهاش باشیم بلک جرأت نمی کنه. هرمیونی با عصبانیت به میانه حرف او پرید و گفت: رون، چرت و پرت نگو. بلک یه مش آدم و درست وسط یه خیابون شلوغ کشته. حالا تو واقعا فکر میکنی فقط برای اینکه ما دوتا پیش هری هستیم از حمله به هری صرف نظر میکنه؟ هرمیونی همانطور که حرف میزد با دست پاچگی به دنبال سبد کج پا میگشت. رون گفت اونو نیاری بیرونا؟ اما دیگر دیر شده بود. کج پا به نرمی از سبد بیرون پرید. به بدنش کش و قوسی داد و خمیازه کشید. آنگاه بر روی زانوهای رون پرید. موش بیچاره در جیب رون میلرزید. رون با عصبانیت کج پا را از روی پایش به زمین پرتاب کرد و گفت برو گم شو. هرمیونی از کوره در رفت و گفت ولش کن رون. قبل از اینکه رون جواب هرمیونی را بدهد پروفسور لوپین تکانی خورد. هر سه با نگرانی به او خیره شدند، اما او سرش را به سوی دیگری برگرداند و با دهان نیمه باز دوباره به خواب رفت. قطار سری و سیر هاگوارتز همچنان به سمت شمال پیش می رفت. هرچه جلوتر می رفتند، درختان اطراف انبوه‌تر و تیره‌تر می شدند و بر تراکم ابرها افسوده می شد. بچه ها در راهروی قطار در رفت آمد بودند و از جلوی کوپه آنها می گذشتند. کج پا روی یکی از صندلی‌ها نشسته بود. رویش به طرف رون بود و با چشم‌های کهربایی‌اش لحظه‌ای از جیب رون چشم بر نمی‌داشت. در ساعت 1 بعد از ظهر، ساحره چاق با چرخ دستی‌اش به در کوپه آنها رسید. رون با حرکت سر به پروفسور لوپین اشاره کرد و با تعجب گفت: به نظر شما اونو بیدار کنیم؟ هرمیونی با احتیاط به پروفسور لوپین نزدیک شد و گفت: پروفسور ببخشید پروفسور. اما او تکان نخورد. ساحره چند ساندویچ به دست هری داد و گفت نگران نباش عزیزم. اگه وقتی بیدار شد گرسنه بود بهش بگین من در کوپه جلویی پیش رانندم. بعد از آنکه ساحره در کوپه را بست و رفت رون آهسته گفت واقعا خوابه؟ منظورم اینه که نکنه مرده باشه. هرمیونی ساندویچش را از هری گرفت و گفت نه بابا داره نفس میکشه. پروفسور لوپین همسفر خوبی برای آنها نبود، اما حضورش در کنار آنها مزایایی داشت. عصر آن روز هوا بارانی شد و مه غلیظی تپه های اطراف را در بر گرفت. همان وقت بار دیگر صدای پایی از راه رو به گوش رسید و سه نفر از منفورترین دانش آموزان در آستانه در پدیدار شدند. این سه نفر کسی نبودند جز دریکو مالفوی و دوستان صمیمیش وینسنت کراب و گریگوری گویل. هری و مالفوی از همان اولین روزی که سوار قطار سری و سیر هاگوارتز شدند تا برای اولین بار به مدرسه بروند با هم دشمن بودند. مالفوی که صورت رنگ پریده و کشیدش همیشه به پوزخندی مزین بود در گروه اسلیدرین بود. مالفوی در تیم کویدیچ اسلیدرین بازیکن جستجوگر بود و هری در تیم گریفندور. کراب و گویل کاملا گوش به فرمان مالفوی و هر دو درشت و قوی هیکل بودند. قد کراب بلندتر بود و آرایش مویش بیننده را به یاد کیک خامه‌ای می‌انداخت. گردنش هم بسیار کلفت بود. گویل موهای زبر و کوتاهی داشت و دستهایش بلند و پشمالو بود. مالفوی در کوپه را باز کرد و با لحن کشدار همیشگیش گفت ببین کیا اینجان؟ پاتی و ویزل. کراب و گویل قهقه زدند. مالفوی گفت ویزلی، شنیدم پدرت تونسته بالاخره مقداری طلا به چنگ بیاره. مادرت از خوشحالی سکته نکرده؟ رون فوراً از جایش برخاست و با مشت سبد کجپا را به گوشه ای انداخت. پروفسور لوپین خورناس کشید. مالفوی ناخودآگاه یک قدم عقب رفت و به لوپین نگاه کرد و گفت این دیگه کیه؟ هری که از رایش برخواسته بود که در صورت لزوم از روم پشتیبانی کند گفت استاد جدیده. مثل اینکه داشتی یه چیزی میگفتی مالفوی. مالفوی چشمان بیروحش را تنگ کرد. آنقدرها احمق نبود که در حضور یک استاد دعوا راه بیندازد. بنابراین با اکراه به کراب و گویل گفت بیاین بریم و هر سه از کوپه خارج شدند. هری و رون سر جایشان نشستند. رون که انگشت های دستش را مالش می داد با عصبانیت گفت امسال دیگه نمیتونم چرت و پرتای مالفوی رو تحمل کنم. جدی میگم. اگه یه بار دیگه به خانوادم بر و بیراه بگه سرشو میگیرم و اینطوری. رون ادای ضربه زدن را درآورد. هرمیونی به پروفسور لوپین اشاره کرد و گفت هیس، مراقب باش. اما پروفسور لوپین همچنان خوابیده بود. باران تندتر شد و قطار بیوقفه به سوی شمال در حرکت بود. هوا به رنگ خاکستری روشن در آمده بود و لحظه به لحظه تیره تر می شد تا اینکه فانوس ها در سرتاسر راهرو و بالای قفسه چمدان های کوپه روشن شدند. قطار تلق و تلوق کنان پیش می رفت. قطره های درشت باران محکم به شیشه ها برخورد می کرد و باد زوزه می کشید. اما پروفسور لوپین همچنان خواب بود. روم به جلو خم شد تا از پشت سر پروفسور لوپین به پنجره تیره و تاریک نگاهی بیندازد و گفت داریم میرسیم. هنوز حرفش تمام نشده بود که سرعت قطار رو به کاهش گذاشت. رون از جایش برخاست. از جلوی پروفسور لوپین گذشت تا از پنجره بیرون را نگاه کند و گفت آخ جون، دارم از گرسنگی میمیرم. دلم میخواد زودتر خودم رو به جشن برسونم. هرمیونی به ساعتش نگاهی انداخت و گفت ممکن نیست به این زودی رسیده باشیم. پس چرا قطار داره توقف میکنه؟ سرعت قطار لحظه به لحظه کم و کمتر میشد. با ضعیف شدن صدای پیستون ها صدای برخورد باد و باران بر پنجره ها شدیدتر شد. هری که به در کوپه نزدیکتر بود از جایش برخاست تا به راه رو نگاهی بیاندازد. در سر تا سر واگن همه با کنجکاوی سرها را از کوپه ها بیرون آورده بودند. قطار با تکانی ناگهانی متوقف شد و صدای تاپ و توپی که از دور به گوش می رسید نشان می داد که چمدان ها از قفسه ها پایین افتادند. ناگهان بدون اخطار قبلی همه چراغ های قطار خاموش شد و تاریکی مطلق همه جا را در بر گرفت. رون از پشت هری گفت چه خبر شده؟ هرمیونی گفت آی، چرا پای منو لگد میکنی رون؟ هری برگشت و سر جایش نشست و گفت به نظر شما قطار خراب شده؟ چه میدونم؟ صدای جیر جیری بلند شد و هری شبح تیره و مبهم رون را دید که با دستمالی بخار شیشه پنجره را باز کرد و به بیرون خیره ماند. رون گفت اونجا یه چیزی داره تکون میخوره. مثل اینکه چند نفر دارن سوار قطار میشن. ناگهان در کوپه باز شد و یک نفر محکم روی پای هری افتاد و گفت ببخشید، شما میدونین چه خبر شده؟ آخ، ببخشید. هری در تاریکی یقه شنل او را پیدا کرد و در حالی که سعی میکرد او را از زمین بلند کند گفت سلام نویل. هری، تویی؟ چی شده؟ نمیدونم، بیا بشین. ابتدا صدای فیش و بعد نعره دردناک کجپا به گوش رسید. نزدیک بود نویل روی کجپا بنشیند. صدای هرمیونی به گوش رسید که می گفت من الان میرم از راننده بپرسم چه خبر شده. هری احساس کرد هرمیونی از جلویش گذشت و همان لحظه در باز شد و صدای برخورد دو نفر به یکدیگر و به دنبال آن ناله دردناکی به گوش رسید. تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ جینی؟ هرمیونی؟ اینجا چی کار میکنی؟ داشتم دنبال رون میگشتم. بیا اینجا بشین. هری بلافاصله گفت اینجا نه، من نشستم. نویل گفت آی. ناگهان صدای دورگهی گفت ساکت. بالاخره پروفسور لوپین بیدار شد.